بخش ششم، کوبای جدید کاسترو.
وقتی فیدل کاسترو در 8 ژانویه 1959 پیروزمندانه قدم به هاوانا گذاشت، آشکار بود که کوبایی ها او را رهبر جدید خود می دانند. آنها می پنداشتند که او آنان را از چندین دهه دیکتاتوری که زیر سلطه باتیستا و گراو و دیگران تجربه کرده بودند رهایی خواهد داد. کاسترو اعلام کرد که قصد اداره حکومت را ندارد و فرماندهی کل قوای مسلح کوبا را اختیار کرد. رئیس جمهور مانوئل اورویتیا، قاضی منصوب کاسترو، حکومت جدید را به دست گرفت و خوزه میرو کاردونای وکیل که خواستار استعفای باتیستا شده بود به عنوان نخست وزیر کشور مسئولیت کابینه رئیس جمهور را عهده‌دار شد. اما کاسترو کسی بود که مردم به حرفهای او گوش می دادند و او را رهبر خود می دانستند. او به سخنرانی های عمومی در سراسر هاوانا ادامه داد و آنچه را دولت جدید می بایست انجام دهد اعلام کرد. هر بار که کاسترو در جمع مردم سخن می گفت، اقتدار رئیس جمهور اورویتیا بیشتر کاهش می یافت. کاسترو در مقام فرمانده قوای مسلح به برادرش راول دستور داد کسانی را که در زمان باتیستا دست به قتل زده بودند یا مرتکب اعمال خشونت آمیز شده بودند پیدا کند. خیلی زود 70 نفر محاکمه و اعدام شدند و در طی چند ماه بعد 100 تن دیگر گرفتار شدند. وقتی افراد نیروی هوایی باتیستا مجرم شناخته نشدند، کاسترو محاکمه دیگری برای آنها ترتیب داد که آنها را به زندان محکوم کرد. از آنجا که کاسترو به شیوه‌های مختلف عهده‌دار مسئولیت بود، نخست وزیر میرو کاردونا سرخورده شد و استعفا داد. رئیس جمهور اورویتیا بنا به درخواست کاسترو وی را نخست وزیر کوبا کرد. کاسترو در ماه آوریل با این امید از ایالات متحده بازدید کرد که تصویری مطلوب از حکومت تازه کوبا ارائه کند. او به ایالات متحده قول داد انقلاب او به دارایی‌ها یا کسب و کار آنها در کوبا صدمه‌ای نزند. در آمریکا مردم شادمانه از کاسترو استقبال کردند. او به آمریکایی‌ها گفت کمونیست نیست و اجازه نخواهد داد کمونیست‌ها بر تصمیم‌های او تأثیر بگذارند. قول داد کوبا از دولت ایالات متحده در برابر کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی حمایت کند. کاسترو با ریچارد نیکسون، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، ملاقاتی 2 ساعته داشت. نیکسون تحت تأثیر جذبه و قدرت رهبری کاسترو قرار گرفت، اما معتقد بود کاسترو تهدیدی برای ایالات متحده است. نیکسون بلافاصله پس از ملاقات با او به سازمان سیا دستور داد برای سرنگونی او طرح‌های تدارک ببیند. آمریکایی‌ها همه جا با رهبر جدید کوبا محترمانه رفتار می کردند و برای شنیدن سخنانش می آمدند. کاسترو تعجب می کرد آمریکایی ها که او از آنها متنفر بود چنان رفتار خوبی با او دارند. در نیویورک جمعیت عظیمی برای دیدار با او گرد آمد. او در دانشگاه های پرینستون و هاروارد در حضور جمعیت انبوه استقبال کنندگان سخنرانی کرد و پیروزمندانه روی شانه دانشجویانی قرار گرفت که او را تحسین می کردند. کاسترو که مطابق معمول لباس نظامی سبز زیتونی به تن داشت و ریشی انبوه گذاشته بود، خواهان همکاری میان ایالات متحده و کوبای جدید شد. دانشجویان رادیکال آمریکایی کاسترو را قهرمانی قدرتمند و رمانتیک می دانستند. آنها هم مانند کاسترو معتقد بودند کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر دنیا سوء استفاده می کنند. آنها کاسترو را قهرمان جهان مدرن می دانستند که برای هدفی مدرن می جنگد. کاسترو به کوبا بازگشت و وقت خود را صرف به اجرا درآوردن قوانین جدید کرد. در مدت 1 سال معلوم شد که به وعده های خود به ایالات متحده پایبند نیست. او شروع به نابودی منافع آمریکا در کوبا کرد. دولت مالکیت شرکت های خارجی و کوبایی را به دست گرفت و به صاحبان قبلی هیچ گونه خسارتی پرداخت نکرد. حزب کمونیست کوبا قبل از به قدرت رسیدن کاسترو تشکلی سازمان یافته و ملی بود. کاسترو برای دست یافتن به اهداف خود از کمونیست‌ها کمک خواست و در مقابل به سیاستمداران کمونیست مقام‌های مهمی واگذار کرد. بسیاری از پیروان کاسترو و کوبایی‌های تحصیل کرده و افراد دیگری که در حکومت بودند، از جمله رئیس جمهور اورویتیا، از تمایلات کمونیستی کاسترو راضی نبودند. وقتی اورویتیا به نرمی علیه کمونیستا سخن گفت، کاسترو عصبانی شد. او برای تحقق بخشیدن به خواسته های خود به اورویتیا پشت گرم بود. در ماه ژوئیه 1959 کاسترو طرح سرنگونی شگفت انگیز رئیس جمهور را به اجرا درآورد. اول روزنامه رولوسیون با تیتر درشت سرخ رنگ چاپ کرد: فیدل استعفا می دهد. این تیتر سبب شد مردم در سراسر کشور به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. فیدل رهبر آنها بود و آنها نمی خواستند استعفا دهد. در این اثنا کاسترو ناپدید شد. مردم کوبا می ترسیدند آنها را رها کند. پس از 6 روز به هاوانا بازگشت. می دانست مردم را به وحشت انداخته است. در تلویزیون ملی که اغلب اوقات در آنجا سخن می گفت، به مردم گفت به دلیل مشکلاتی که با رئیس جمهور اورویتیا داشته استعفا داده است. آنگاه او را متهم به خیانت کرد و وچه او را خدشه‌دار نمود. اورویتیا وحشت زده و شکست خورده در لباس شیر فروش از کشور گریخت. در 26 ژوئیه 1959 کاسترو موافقت کرد در مقام نخست وزیر به کوبا بازگردد و کمونیست نچندان مشهوری به نام اسوار دورتیکوس تورادو را به ریاست جمهوری منصوب کرد. در واقع این کاسترو بود که کشور را اداره می کرد. یک سال پس از پیروزی کاسترو شروع به تهدید آزادی مطبوعات کشور کرد. روزنامه های کوبا تنها به یک شرط می توانستند درباره انقلاب گزارش های انتقادی چاپ کنند. آنها مجبور بودند موضع رسمی حکومت انقلابی جدید را نیز چاپ کنند. روزنامه نگاران کوبایی از اینکه حکومت جدید آزادی مطبوعات را محدود کرده بود خشمگین بودند. حکومت روزنامه هایی را که از دستورها اطاعت نمی کردند می بست. کاسترو مردم را متقاعد ساخت که تغییر و تحولات عظیم مورد نیاز کوبا از طریق روند کند دموکراسی حاصل نمی شود. او استدلال می کرد آنچه کوبا نیاز دارد کنترل به شیوه دیکتاتوری مطلق حین انجام گرفتن اصلاحات چشمگیر است. او تغییرات را آغاز کرد. قبل از انقلاب آموزش جز در شهرهای بزرگ کشور وضعی مصیبت بار داشت. بیش از نیمی از کودکان مناطق روستایی به مدرسه نمی رفتند و 23% جمعیت بی سواد بود. کاسترو سیستم سواد آموزی عمومی را در مناطق روستایی گسترش داد، به نحوی که آموزش رایگان و برای تمام کودکان ممکن شد. به همه بزرگسالها خواندن و نوشتن می آموختند. دولت مراقبت‌های بهداشتی را نیز بهبود بخشید. طرح جدید بهداشت ملی مراقبت‌های بهداشتی رایگان را برای تمام کوبایی‌ها فراهم کرد. توده‌های فقیر مردم عموماً از کاسترو و اصلاحات او راضی بودند. اما دیگر کوبایی‌ها از اینکه می‌دیدند او خیلی زود وعده‌هایی را که به مردم کوبا داده بود فراموش کرده است، شوکه شدند. انتخابات چه شد؟ آیا او کمونیسم را بر کوبا تحمیل می‌کرد؟ کاسترو در قدرت با چه کسی سهیم بود؟ آنهایی که از جنبش 26 ژوئیه حمایت کرده بودند، به ویژه طبقه متوسط تحصیل کرده، سیستم کمونیستی را که در آن اموال و دارایی‌ها اشتراکی بود تایید نمی‌کردند. آنها خواهان دموکراسی و انتخابات و توازن هرچه بیشتر در اصلاحات بودند. گروه‌های مخالف با تغییرات کاسترو در کوبا به تدریج شکل می‌گرفت. بسیاری از افراد ماهر، پزشکان و متخصصان و دیگر افراد با تجربه به ایالات متحده گریختند. هنگامی که کاسترو برای یافتن افرادی که با اقدامهای او مخالف بودند پلیس مخفی تشکیل داد، باز هم تعداد بیشتری از کوبایی‌ها دریافتند چاره‌ای جز ترک کوبا ندارند. جریانی از پناهندگان شروع به گریختن از کوبا کرد. بسیاری در خود میامی فلوریدا و اطراف آن جمع شدند و شروع به سازماندهی جنبشی برای سرنگون ساختن کاسترو کردند.